بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هذا ما ان مجال المنع عن ثبوت التکلیف بالرجوع الى السنه بذلك المعنى فیما لم یعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسعون. خلاصه بحث در استدلال عقلی آقای صاحب هدایت المسترشدین بر حجیت خبر واحد بود. ایشون فرمود ما میدانیم تکالیف در لوح محفوظ در حق ما جعل شده و ما میدانیم تا قیامت مکلف هستیم به رجوع به کتاب و سنت، لذا در مرحله اول اگر متمکن بودیم به رجوع به کتاب و سنت به نحوی که علم تفصیلی به احکام پیدا کنیم، یا اینکه متمکن از علمی بودیم، باید رجوع به کتاب و سنت بکنیم علا نحوین که یحصل العلم، یا یحصل ما به حکم العلم، یعنی علمی، یعنی ظن خاص. خب این کار رو باید بکنیم. اگر امکان نداشت تحصیل علم و علمی و دست ما کوتاه بود از علم و علمی، وظیفه ما رجوع به کتاب و سنت در مرحله دوم به نحوی که ظن به حکم واقعی که مدلول کتاب و سنت پیدا کنیم، تا ذمه و اون عهده ما از تکلیف به عمل به اخبار تا قیامت فارغ بشه، به عبارت اخرى خارج بشیم از عهده تکلیف به عمل به اخبار تا قیامت. پس در نتیجه وظیفه ما به حکم عقل این میشه که در مرحله دوم عمل کنیم به خبر مظنون و صدور و الاعتبار، همونطوری که عزیزان دقت فرمودن ایشون دو مرحله درست کرد. مرحله اول علا نحو علم و علمی، مرحله دوم علا نحو ظن. خب وقتی وظیفه ما شد به حکم عقل عمل به خبر مظنون و صدور و اعتبار که مرتبه دومه، خب این همون دلیل عقلیه که ما دنبالش هستیم، میخوایم بگیم خبر مظنون و صدور و اعتبار به حکم عقل حجته، به دلیل عقل حجته. عرض شد مرحوم آقای شیخ در بحث انسداد چهار مرتبه برای امتثال بیان فرمودند و آقای شیخ فرمودند با تمکن از هر مرتبه ای نوبت به مرتبه بعد نمیرسه. فرمودند مرحله اول مرحله امتثال علمی تفصیلی است، مرحله دوم امتثال علمی اجمالی و احکام احتیاط ازش تعبیر میکنن هست، هم میگن امتثال علمی اجمالی هم میگن احتیاط. مرحله سوم امتثال ظنیه، مرتبه چهارم امتثال احتمالی. آقای آخوند فرمودن اولا مقتضای این که ما تکلیف داریم که رجوع بکنیم به اخباری که حاکی از سنت هست اینه که در مرحله اول باید رجوع بکنیم به اخبار مقطوع الصدور، یعنی اخبار متواتر. بعدم وظیفه ما رجوع به اخبار مستفیضه که این مرحله امتثال علمیه. اگر اینها نشد نوبت میرسه به مرحله دوم. مرحله دوم امتثال اجمالی و احتیاطه، به معنا که باید به همه اخبار عمل کرد. با تمکن از این مرحله دوم نوبت به امتثال ظنی تفصیلی که مرتبه سومه نمیرسه. و حال این که مرحوم آقای اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین فرمودن در مرحله اول امتثال علم و علمی، در مرحله دوم امتثال ظنی. این اولا. ثانیا، از کجا شما میگید رجوع به این اخباری که در دست ماست به مقتضای اخبار متواتر مثل حدیث ثقلینه؟ از کجا میگید از ضروریات دینه، یعنی به اجماع شیعه و سنیه؟ ولذا به نسبت به اخبار غیر مقطوع الصدور که اخبار متواتر باشه و غیر اخبار مقطوع الاعتبار که خبر عدل امامی ثقه باشه، اینا مقطوع الاعتبارن، اونا مقطوع الصدوره. غیر از اینها، یعنی غیر اخبار متواتر و غیر مثل خبر عدل امامی ثقه، میشه ادعا کرد که ما تکلیف نداریم به نسبت به رجوع این اخباری که در دست ماست، یعنی این اخباری که به نسبت به اخباری که مقطوع الصدور و مقطوع الاعتبار نیست. هذا این اولا. ثانیا، هذا یعنی خود هذا، مع ان یعنی ثانیا. ثانیا، از کجا رجوع به این اخباری که در دسترس ماست از ضروریات دینه؟ از کجا میگید مقتضای حدیث ثقلینه؟ مع ان مجال المنع عن ثبوت تکلیف، این مجال المنع واسع اون خبرشه که واسع اون بعد میاد، خبر برای انس. لذا شما بعد از المن یه خط تیره بذارید، قبل از واسعون هم یه خط تیره بذارید که اسم و خبر رو متوجه بشید. اشکال دوم اینه که مجال برای من واسعه، یعنی میتونیم من بکنیم از ثبوت تکلیف به رجوع به سنت بذالک المعنا. این بذالک المعنا طبق معنایی است که آقای اصفهانی فرموده که این اخبار رو سنت فرمود، طبق مسلک آقای آخوند و مرحوم شیخ و دیگران نه، سنت اون قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام علیه السلامه. اخباری که در دسترس ماست حاکی از سنته، به رجوع ال از سنته بذالک المعنا، یعنی به این معنا که اخباری که در دست ما هستش، نه سنت به معنای اصطلاحی. فیما، در جایی که لم یعلم به صدور، یعنی در غیر مقطوع صدور، ولا بل اعتبار بل خصوص، یعنی غیر مقطوع الاعتبار، اونو زیرش بنویسید غیر مقطوع صدور، این هم زیرش بنویسید غیر مقطوع الاعتبار. در جایی که علم به صدور خبر نباشه، یعنی مقطوع صدور نباشه، ولا بل اعتبار بل خصوص، یعنی ظن خاص نباشه، یعنی مقطوع الاعتبار نباشه، اینجا ایراد درست هستش، مجال هست برای این که بگیم که نه، تکلیف ثابت نیست، ما تکلیف نداریم به این که رجوع کنیم به این اخباری که در دست ماست و غیر مقطوع صدور هستند و غیر مقطوع الاعتبار. خب اینم ثانیاً تمام شد. و اما الایراد علیه به رجوعه، مرحوم آقای شیخ انصاری در جلد یک رسائل صفحه 363 در رد صاحب هدایت المسترشدین می‌فرماد اشکال این دلیل عقلی که شما آقای صاحب هدایت المسترشدین ادعا کردید بر حجیت خبر واحد اینه که این دلیل در واقع همون دلیل انسدادی است که اصحاب اقامه کردن بر حجیت زن فل جمله، مثلا مثل زنی که حاصل بشه از طریق اخبار، یا اقامه کردن بر حجیت زن مطلقا ولو از طریق غیر اخبار باشه، از طریق اخبار نباشه. با این فرمایششون اشاره داره به دو مسلک و دو مبنایی که در بحث انسداد وجود داره که انشاءالله به مناسبت عرض میکنیم. ولذا این دلیل عقلی حجت میکنه هر چیزی رو که زن حاصل شه بر این که مدلول کتاب و سنته، ولذا اگر زن پیدا شه به این که معدای شهرت مثل وجوب صلات جمعه یا معقد اجماع منقول مثل اجماعی که مرحوم مثلا شیخ ادعا کرده معقدش مدلول کتاب و سنته، حجت میشه و اخذ به اونها واجب میشه. مرحوم آقای شیخ به همین مطلبی که عرض کردم اشاره میفرماد، میفرماد آقای اصفهانی اگه مقصودتون از ادعای ضرورت بر رجوع به اخبار غیر علمی اینه که اگه این اخبار کنار گذاشته بشه خروج از دین لازم میاد، به جهت اینکه علم داریم به این که خیلی از این اخبار مطابق با احکام واقعی است که میدونیم در حال جهلم حق نداریم رفع ید از اونها بکنیم. اگه این مقصودتونه، خب این برمیگرده به دلیل انسداد، در نتیجه حجت میکنه هر اماره ای رو که کاشف از تکلیف واقعی باشه. اما اگر خروجتون از خروج از دین به خاطر اینه که ما علم اجمالی داریم به این که غالب این اخبار، اکثر این اخبار از معصوم علیه السلام صادر شده و این اخبار وافی به معظم فقه، لذا عقل میگه باید احتیاط کرد و به همه اخبار عمل کرد، در نتیجه خبر واحد حجت. اگه این مقصودتونه، اینم برگشت میکنه به وجه اول عقلی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه پس دلیل مستقلی آقای صاحب هدایت المسترشدین آقای اصفهانی اقامه نفرمودید. مرحوم آقای آخوند اشاره به همین فرمایش مرحوم آخوند داره، میفرماد که این که مرحوم آقای شیخ فرموده این دلیل عقلی مرحوم اصفهانی یا برمیگرده به دلیل انسداد یا برمیگرده به وجه اول عقلی و چیز زائدی نیست، دلیل زائدی اقامه نفرموده، این فرمایش مرحوم آقای شیخ صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به جهت اینکه ملاک وجوب عمل به خبر ظنی طبق این دلیل عقلی که آقای اصفهانی فرموده اینه که ما علم داریم به این که باید تا قیامت به اخبار رجوع کنیم، اما ملاک انسداد علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در لوح محفوظه، ملاک وجه اول عقلی علم به صدور جل اخباری است که در دسترس ماست. لذا این دلیل عقلی هیچ ربطی به دلیل انصداد و وجه اول عقلی نداره. دقت فرمودید از حیث ملاک اینا مختلف شدن. ملاک وجوب عمل به خبر ظنی طبق این دلیل عقلی آقای صاحب هدایت و مسترشدین چی شد؟ این شد که ما علم داریم به این که تا قیامت باید به اخبار رجوع کنیم. ملاک وجه اول عقلی چی شد؟ این شد که علم داریم به صدور جل اخباری که در اختیار ماست، در دسترس ماست. ملاک انصداد این شد که ما علم اجمالی داریم به اینکه تکالیف واقعیه در لوح محفوظ وجود داره. لذا این هیچ ربطی به هم نداره. خلاصه آقای آخوند می‌فرماد ملاک این وجه عقلی صاحب هدایت المسترشدین با ملاک دلیل انصداد و با ملاک وجه اول عقلی فرق میکنه. ملاکا متعدده. خب وقتی ملاکا متعدد شد نتیجه چی میشه؟ اینکه این وجه عقلی هیچ ارتباطی به اون دوتا دلیل نداره، به اون دوتا بحث نداره، به خاطر اینکه ملاک وجوب عمل به خبر واحد بنابر این وجه عقلی چیه؟ اینه که به مقتضای حدیث ثقلین و اجماع شیعه و سنی اینه که واجب است عمل به روایات تا قیامت. ملاک دلیل انصداد وجود علم اجمالی به تکالیف واقعی در لوح محفوظه. ملاک وجه اول عقلی هم علم به صدور جل روایات که در معذرت میخوام که در دسترس ماست و در کتب ماست. لذا این وجه سوم عقلی مرحوم آقای اصفهانی نه ربطی به وجه اول داره، نه ربطی به انصداد داره، مقدمات انصداد داره که بعد خواهد اومد. هر کدوم ملاک جداگانه داره. خلاصه آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند هیچ کدوم این وجه عقلی رو نپذیرفتن. منتها مرحوم آقای شیخ وجه اول عقلی رو با چهار ایراد رد فرمودن، آقای آخوند با یه ایراد. وجه دوم عقلی رو مرحوم شیخ با دو تا ایراد رد فرمودن، آقای آخوند با یه ایراد. وجه سوم عقلی رو آقای آخوند با دو ایراد رد فرمودن، مرحوم شیخ با یک ایراد. البته یه ایرادم در ضمن جواب از انقلت داره که عبارت از اینه که سنت به معنای این اخبار نیست، این اخبار حاکی از سنت هستن. و اما ایراد مرحوم شیخ علیه بر صاحب هدایت المسترشدین، ایرادش که فرموده چی؟ برجوعهی عمل ایراد علیه، به رجوعهی که ایشون فرموده این دلیل عقلی شما رجوع میکنه. رجوعهی یعنی دلیل عقلی، این دلیل عقلی شما رجوع میکنه. اما الی دلیل الانصداد، که انا میخواد بفرماد این وجه شما، وجه عقلی شما یه وجه مستقل نیست، یا برگشت میکنه به دلیل انصداد. لو کان ملاکه دعو العلم الاجمالی به تکالیف واقعیت، اگر ملاک وجوب عمل به خبر ظنی ادعای علم اجمالی داشتن به تکالیف واقعیه باشه و دسترسی به احکام مجعول در لوح محفوظ نداریم، رجوع به احتیاط همیشه عسر و حرج، رجوع به براءت هم میشه خروج از دین، شک و وهم مرجوعه، پس باید رجوع کرد به زن، که میشه اخبار از باب حجیت، اخبار میشه از باب حجیت مطلق زن و تمامیت مقدمات انصداد. اینا را دیگه اضافه کنید شما. و اما الی دلیل الاول، یا رجوع میکنه این دلیل عقلی شما به دلیل عقلی اول، اون بیان عقلی اول که بیان کردم، لو کان ملاکهو، اگر ملاک وجوب عمل به خبر زنی، ادعای علم به صدور اخبار کثیره، یعنی جل اخبار، اخبار کثیره بینما به ایدینا من الاخبار، اگر ادعا کنید که آقا چون علم داریم به این که جل این اخبار از معصوم صادر شده، به صدور اخبار کثیره یعنی از معصوم صادر شده، جل این اخباری که در دست ماست از معصوم صادر شده، این ادعا رو اگر بکنید، و خلاصه بعد ببینیم مقصود شما چیه. خب اگه این ادعا رو بکنید و بگید تکالیف واقعه در بین این هاست، لذا وظیفه ما میشه عمل کردن به این اخبار تا علم پیدا کنیم به این که به تکالیف واقعی عمل کردیم، چون عمل به تکالیف واقعی نمیشه مگر به حجیت این اخبار و عمل به اینها، خب میشه همون دلیل اول. پس در نتیجه این دلیل عقلی شما دلیل مستقل و زائدی نشد، که عرض کردم این دلیل در واقع دلیل ششم مرحوم محقق اصفهانی است بر حجیت، از هشت دلیلی که بر حجیت خبر واحد اقامه فرموده. خب این ایراد مرحوم شیخ بود که انم میخواد بفرماد که وجوب عمل به اخبار وجوب طریقی و غیری هستش، مستفاده از این فرمایش هم همین شد کلن. آیا آخون میفرماد چی؟ میفرماد این حرف مرحوم شیخ و این ایراد مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ان ملاکهو، یعنی ملاک وجوب عمل به خبر زنی، انما هو دعوى العلم به تکالیف. این چرا عمل به خبر زنی واجبه؟ میفرماد به خاطر اینکه علم داریم به تکالیف، علم داریم به تکلیف، ما وظیفمون هست، میدونیم علم داریم به تکلیف، به رجوع الروایات فل جمله الى یوم القیامه. میخواد بگه ملاک ها مختلفه، ملاک انصداد یه چیزه، ملاک اون دلیل عقلی یه چیزه، دلیل عقلی اول، ملاک این دلیل عقلی که صاحب هدایت المسترشدین اقامه کرده یه چیز دیگه است. آقای شیخ انصاری ملاک وجوب عمل به خبر زنی در اینجا اینه که میگه ما علم داریم به این که تکلیف داریم به رجوع کردن به روایات فل جمله تا قیامت. خب این ملاکش با اونا فرق کرد. ملاک وجوب عمل به خبر واحد بنابر این وجه عقلی چیه؟ اینه که به مقتضای حدیث ثقلین، به مقتضای اجماع شیعه و سنی که ادعای مرحوم شیخ تعبیر کرد به مقتضای ضرورت دین، وجوب رجوع به روایات تا قیامت، این ملاک اینات. ملاک انصداد چی بود که گفتیم از خارج که بعدم خواهد اومد؟ اینه که ما علم اجمالی به تکالیف واقعی در لوح محفوظ داریم. ملاک وجه اول عقلی چی بود؟ این بود که ما علم داریم به صدور جل اون روایاتی که در دست دست ما. خب اینا هیچ ربطی به هم ملاکاش نداره. پس از حیث ملاک این سه وجه فرق میکنن، ارتباطی با هم ندارن. این که شما فرمود این یا برمیگرده به دلیل انصداد یا برمیگرده به وجه عقلی اول، این درست نیست. فراج تمام کلامهی تعرف حقیقتا مرامه. خب این تمام شد این بحث. فصل فی وجوه التی اقاموها علی حجیت زن، به رسائل جلد 1 صفحه 367 مراجعه بفرمایید و به فواید الاصول جلد 3 صفحه 214. تا اینجا 5 دلیل اقامه شد بر حجیت خبر واحد از باب ظن خاص. 1 کتاب بود، 2 روایات بود، 3 اجماع بود، 4 عقل بود و 5 سیره عقلا بود. اگه کسی سیره عقلا رو از شقوق اجماع قرار داد میشه 4 دلیل. خلاصه آقای آخوند استدلال به کتاب رو رد فرمود، اجماع رو هم رد فرمود. وجوه عقلی رو هم، عقلیه رو هم رد فرمود. روایات رو پذیرفت و فرمود لااقل تواتر اجمالی دارن. سیره عقلا رو هم پذیرفتن. در این فصل کلام در وجوهیه که اقامه شده بر حجیت مطلق ظنون، نه خبر واحد فقط، منتها خبر واحد هم از باب حجیت مطلق ظنون حجت خواهد شد. چون خبر واحدم یکی از ظنونه، ولذا در واقع استدلال میشه بر حجیت خبر واحد به ادله حجیت مطلق ظنون از باب این که خبر واحدم یکی از افراد ظنونه، به این معنا که اگر از طریق این ادله مطلق ظنون حجت شد، خبر واحدم به عنوان این که یکی از افراد ظنونه حجت میشه. این یه نکته. نکته دیگر این است که همه این ادله‌ای که اقامه شده بر حجیت مطلق ظنون ادله عقلیه هستند. 4 دلیل عقلی اقامه شده بر حجیت مطلق ظنون که از جمله اونها خبر واحده. 4مین وجه و دلیلم دلیل انسداده که خواهد اومد. وجه اول اینه که اگر آقای مجتهد ظن به حرمت یا وجوب شیئی پیدا کرد، ظن پیدا کرد مثلا فرض کنید شرب توتون حرامه، یا ظن پیدا کرد به این که دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، اگه این آقای مجتهد مخالفت بکنه با این ظنش، ظن به ضرر براش حاصل میشه، دفع ضرر مظنون هم واجبه. پس در نتیجه وظیفه مجتهد میشه عمل بر طبق ظنی که براش حاصل شده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه پس مطلق ظنون حجته. این وجه اول. اینا رو توضیح عرض میکنم، بعدن توضیحش عرض میکنم. فعلا تیتروار عزیزان دقت بفرمایند. وجه دوم اینه که اگر به ظن اخذ نشه باید به شک و وهم اخذ بشه. این ترجیح مرجوح بر راجح میشه. ترجیح مرجوح بر راجح هم قویه. وجه سوم اینه که ما علم اجمالی داریم به این که واجبات و محرمات زیادی داریم در بین مشتبهات. موقع تزایی این علم اجمالی وجوب احتیاط تامه، منتها مقتضای ادله نفی عسر و حرج اینه که نخیر، احتیاط تام لازم نیست، عدم لزوم احتیاط تامه. در نتیجه مقتضای جمع بین علم اجمالی و ادله نفی عسر و حرج میشه وجوب احتیاط ناقص، که ازش تعبیر میکنم به تبعیض در احتیاط، میشه عمل به زنون. وجه چهارم دلیل عقلی معروف به دلیل انسداده، که عبارت از چهار یا پنج مقدمه است، تشکیل میشه از پنج یا چهار مقدمه. یکی علم اجمالی داریم به این که احکامی در لوح محفوظ جعل شده، این انشاءالله بعد توضیحش میاد که چرا عرض کردیم چهار یا پنج تا. دوم ما مکلف به اون احکام هستیم، اینو میدونیم، کلبهایم و مجانین نیستیم. سوم این که باب علم و علمی بر ما منصده. چهارم اخذ به احتیاط باعث اختلال نظامه. عمل به براءت باعث خروج از دین و تعطیلی احکامه. پنج عمل به وهم و شک ترجیح مرجوح بر راجح قبیح، نتیجه میشه پس باید عمل کرد بزن. خب وجه اول از این چهار وجهی بود که یکی یکی انشاءالله خواهد آمد. وجه اول از وجوهی که استدلال شده به اون بر حجیت مطلق زنون، وجهیه که مرحوم علامه در نهایت الوصول و آقای میرزای قمی رحمه الله در قوانین جلد یک صفحه 447 و صاحب فصول 278 و مفاتیح الاصول صاحب مفاتیح الاصول صفحه 484 مفاتیح الاصول به اون استدلال کردن. این وجه متشکل از صغرا و کبرای عقلیه، تشکیل شده از یه صغرا و یه کبرای عقلی. اما صغرا، برای خود صغرا دو تا بیان داره. یک، ظن به حرمت ملازمه داره با ظن به ضرر، این یه بیان صغرا. بیان دوم این که ظن به حرمت ملازمه داره با وجود مفسده ملزمه. گفتم اگر مجتهدی ظن به وجوب شیعی یا حرمت شیعی پیدا کنه، مثلا ظن پیدا کنه به این که دعا در رؤیت الهلال واجبه، یا زن پیدا کنه به این که شربتتون حرامه، اگه مخالفت با این زنش بکنه، زن به ضرر در ترک واجب و ارتکاب حرام براش حاصل میشه. یا اینکه زن به مفسده براش حاصل میشه. این صغراست. اما کبرا، کبرا اینه که دفع ضرر مظنون و دفع مفسده ملزمه مظنون واجبه، اینم کبرا. فرقی نمی کنه کسی قائل به حسن و قبح عقلی بشه مثل عدلیه، یا اینکه منکر حسن و قبح عقلی بشه مثل اشاعره، چون ملاک حکم عقل به وجوب دفع ضرر و عقوبت منحصر در حکم به حسن و قبح نیست، بلکه همونطوری که عقل مستقلن حکم به حسن و قبح میکنه، میگه عدل حسن و ظلم قبیحه، مستقلن هم حکم میکنه به وجوب دفع ضرر، به وجوب دفع مفسده ملزمه. لذا هر دو حکم از مستقلات عقلیه. چنین نیست که ملاک حکم وجوب دفع ضرر حکم به حسن و قبح اشیا باشه، تا گفته بشه اگه کسی منکر حسن و قبح شد، منکر حکم عقل به وجوب دفع ضرر هم میشه. خلاصه حسن و قبح عقلی اختلافیه، اما وجوب دفع ضرر، وجوب دفع مفسده ملزمه، اتفاقی و از فطریاته. مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل صفحه 128 فرموده دفع ضرر اتفاقی است بلکه از فطریاته، بلکه بالاتر مطابق با طبع حیواناته. آقای شیخ انصاری در رسائل جلد 1 صفحه 368 از حاجبی نقل فرموده که حاجبی ادعا کرده کبرا ممنوعه. شرح مختصر عضدی صفحه 163. چرا؟ چون اولا ما حسن و قبح عقلی رو قبول نداریم، ثانیاً اگرم قبول داشته باشیم حسن و قبح عقلی رو، عقل حکم میکنه به خوب بودن، عقل حکم میکنه به مستحب بودن دفع ضرر و احتیاط مستحبی بودن دفع ضرر، نه اینکه عقل حکم کنه به وجوب دفع ضرر. حکم میکنه به اینکه دفع ضرر خوبه، احتیاط مستحبی دفع ضرر. مرحوم آقای آخوند با این فرمایشش این حرف حاجبی و اتباعش رو رد میکنه که منکر کبرا هستن، منکر کبرای این استدلالن و میگن اشاعره که منکر حسن و قبح هستن پس قائل به وجوب دفع ضرر مضمون هم نیستن. خب وقتی منکر شدن قائل به وجوب دفع ضرر مضمون نشدن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عمل به زنون وجوبی نداره. وقتی وجوب نداشت مطلق زنون حجت نمیشه. نکته قابل توجه اینه که آقای آخوند همونطوری که عرض کردیم صغرا رو با دو تا بیان فرمود، یکی ظن به وجوب یا ظن به حرمت ملازمه با ظن به عقوبته، و یکی ظن به وجوب یا ظن به حرمت ملازمه با ظن به مفسده است بر مخالفت واجب، یعنی ترک واجب و فعل حرام. این یه نکته که صغرا رو با دو تا بیان فرمود. نکته دیگر اینه که در ما نحن فیه آقای آخوند اشاره فرمود به یکی از اختلافات اشاعره با عدلیه، که عدلیه عبارت است از همون شیعه و معتزله، به اینا میگن عدلیه در مقابل اشاعره. شیعه و معتزله قائل به حسن و قبح عقلی هم، اینا ملتزم هم به این که کذب و ظلم مثلا عقلا قبیحه و چون عقلا قبیحه شارع هم نهی از اونها فرموده، نه اینکه چون شارع نهی از اونها کرده عقل حکم به قبح اونها کرده باشه. اما اشاعر منکر حسن و قبح ذاتیان معتقدن به اینکه کذب و ظلم مثلا ذاتن قبیح نیست، منتها چون شارع از اونها نهی فرموده عقلا قبیح شده، لذا مدعیان القبیح ما قبحه الشارع و الحسن ما حسنه الشارع، قائلن به این که اشیا با قطع نظر از امر و نهی شارع نه متصف به قبح میشند نه متصف به حسن میشند، و هرکذا نسبت به صدق و عدل میگن چون شارع امر به اونها فرموده اونا متصف به صفت حسن شدن و الا حسن اونها ذاتی نیست. فصلان فی الوجوه التی، این فصل در وجوهی است که اقاموها علی حجیت زن، یعنی حجیت وصف زن، یعنی مطلق زن، نه سبب زن. و هی اربعتان، این وجوه عقلی چهارتان. پس ببینید این وجوه عقلی خصوصیتی به خبر نمی بخشن، چون اگه خصوصیت به خبر ببخشن حجیت خبر از باب زن خاص میشه، اعتبار حجیت خبر از باب زن خاص میشه. نه، اینا میخوان مطلق زن رو حجت کنن با این ادله عقلیه. خب وقتی مطلق زنون حجت شد، خبر واحدم یکی از زنونه، اونم حجت میشه. الاول، این دلیل اول متشکل از صغرا و کبراست. این دلیل عقلی که صغرا و کبراش رو عقل میگه، ولذا خوب دقت داشته باشید در این فصل غرض از این بحث حجیت خبر واحد از باب حجیت مطلق زنون، از باب اینکه خبر واحد یکی از زنونه. تا اینجا ما ادله عقلیه و نقلیه اقامه کردیم بر حجیت خبر واحد به خصوص، از اینجا ادله عقلیه اقامه میکنیم بر حجیت مطلق زنون. خب وقتی مطلق زنون حجت شد، خب میگیم خبر واحد هم یکی از زنونه. مثلا فرض کنیم قول لغوی هم یکی از چیزهاییست که مفید زنه، اجماع منقول هم یکی از زنونه، شهرت هم یکی و امثال ذالک. الاول، وچه اول، ان فی مخالفت المجتهده لما ظنه من الحکم الوجوبی او تحریمی. اگر آقای مجتهد ظن به حرمت پیدا کنه، اون وقت یا مثلا ظن به وجوب شیئی پیدا کنه، اگر مخالفت بکنه با این ظنش، این ظن به ضرر پیدا میکنه یا ظن به مفسده پیدا میکنه. خب این صغرا. کبرا چی میشه؟ کبرا میشه دفع ضرر مظنون لازمه، دفع مفسده ملزمه لازمه. ان فی مخالفت المجتهده، خلاصه ببینید عزیزان، ظن به حرمت مجتهد پیدا کرده یا ظن به وجوب شیئی پیدا کرده، میخوایم بگیم این ملازمه با ظن به ضرره. در مخالفت مجتهد، لما، ما یعنی حکم وجوبی و حرمتی که این من الحکم الوجوبی و تحریمی، بیان ما، من میارم زیر ما معنا میکنم. در اون اولین هم عرض کنم، بعد از کلمه مجتهد یه خط تیره بکشید، قبل از مظنتن هم یه خط تیره بکشید که متوجه باشید فی مخالفت المجتهده خبر مقدم ان، مظنتن اسم مؤخر ان است. ان فی مخالفت المجتهد، در مخالفت کردن آقای مجتهد، حکم وجوبی یا تحریمی رو که به زن پیدا کرده، این مظنتن للضرر، مظنه با ضرر داره، مظنه با مثلا مفسده ملزمه داره. که انم میخواد خلاصه بفرماد ظن به حرمت ملازمه با ظن به ضرره، ظن به حرمت ملازمه با مظنه مفسده است، ظن به مفسده است. این صغرا و دفع الضرر المظنون لازمون، اینم کبرا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه حجیت هر ظنی از هر راهی که نسبت به احکام شرعی پیدا بشه، نتیجهش این میشه که هر ظنی واجب العمله. اما صغرا، فلان الظن به وجوب شیء او حرمته، ظن به وجوب شیعی یا حرمت شیعی، یا لازم ظن بالعقوبت علا مخالفته، ملازمه داره با ظن به عقوبت بر مخالفت اون ظن به وجوب یا ظن به حرمت که ترک واجب و فعل حرام باشه. اول ظن بالمفسدت فیها، یعنی یلازم و ظن بالمفسدت فیها در این مخالفت. عرض کردم مرحوم آقای آخوند صغرا رو با دو بیان فرمود، یکی ظن به وجوب یا حرمت ملازمه با ظن به عقوبت پیدا داره، دو ظن به وجوب و حرمت ملازمه با ظن به فساد داره. و یکی هم تفویت المصلحت باعث میشه ظن به مفسده و باعث میشه تفویت مصلحت. این ظن به مفسده در اون جایی که حرام رو مرتکب بشه، تفویت مصلحت اونجایی که واجب رو ترک کنه. تفویت مصلحت هم اینجا بنویسین، اول ظن بالمفسده فیها در مخالفت و تفویت المصلحت. بناءً علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، این قید عبارتون اخرای صغراست، بنابر این که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد هستش. اما کبرا، این صغرا، اما کبرا، فلاستقلال العقل به دفع ضرر المزنون، عقل مستقلن حکم میکنه به این که واجب است دفع ضرر مزنون، دفع مفسده مزنونه، ولو لم نقل به تحسین و تقبیح، یعنی حتی بنابر مسلک اشاره که قائل به حسن قبح عقلی و حسن قبح ذاتی نیستن، لوضوح عدم انحصار ملاک حکمهی فیه ما، به خاطر اینکه منحصر نیست ملاک حکم عقل به دفع ضرر، حالا ضرر عقوبتی باشه یا اینکه ضرر مفسده‌ای باشه، فیه ما یعنی در حسن قبح، ملاکش منحصر در حسن قبح نیست، بلکه التزام عقل یعنی حکم عقل به دفع ضرر المزنون بل المحتمل به ما هو کذالک ولو لم یستقل به تحسین و تقبیح مثل خلافهم فی استقلالهی به تحسین و تقبیح، بلکه التزام عقل و حکم عقل به دفع ضرر مزنون بلکه ضرر بالاتر به دفع ضرر محتمل بل المحتمل به ما هو کذالک، یعنی دفع ضرر محتمل به ما اینکه ضرر محتمله، ولو لم یستقل به تحسین و تقبیح، ولو عقل قائل به حسن قبح عقلی نباشیم، بگیم عقل مستقل به تحسین عقلی نیست، این مثل مثل التزام عقل، التزام یعنی التزام عقل به فعل مستقل به حسنه و ترک مستقل به قبحه، میگه اون خودش یه حکم عقلی یه حکم عقلی دیگه یه. مثل ملتزم شدن عقل است و انجام دادن چیزی که مستقلن عقل حکم به حسنش میکنه، ما مثل عقل التزام عقل به فعل ما یعنی عدلی که استقل به حسنه، آقای عقل مستقلن حکم به حسنش میکنه، و همچنین مثل التزام عقل به ترک چیزی که استقل به قبحه، اذا قیل به استقلاله، یعنی اگر قائل بشیم به حسن قبح عقلی، استقلال عقل به حسن قبح، ولذا اتبع العقلا علیه، به خاطر همین هم هست که اتفاق دارن علما و عقلا بر وجوب دفع ضرر مزنون، با اینکه اختلاف دارن در این که آیا عقل مستقلن حکم به حسن قبح میکنه یعنی یا نه. ببینید میخواد اینو بفرماد، اجماع دارن عقلا بر وجوب دفع ضرر، حتی اشاعره، حتی اشاعره هم که منکر حسن و قبحن، اونا هم قائل به وجوب دفع ضرر مظنون اخروی هستن. فتدبر، نتیجه این میشه که از هر راهی ظن به حکم شرعی پیدا شد باید به ظن عمل کرد. و ثواب ان شاء الله بعد.